بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 267 سطر پنجم. فما یمکن و حمله ها علی الزکات الواجبت المتعارفت الان فیمکن و حمله ها علی الانفاق الواجب اعمل از زکات و نفقت الواجبت للوالدین. بعد از اینکه تفسیر آیه یسالون که مازای انفقون قول ما انفقتم من خیر فلیل والده این تا آخر رو بکردیم، پرداختیم به بیان حکم. گفتیم که از آیه استفاده می شود وجوب زکات. بعد گفتیم بعضی ها معتقدند که این آیه به وجوب زکات نسخ شده و توضیح دادیم که منافاتی بین این آیه و آیه وجوب زکات در اصل وجوب و در اصل انفاق نیست. منافات اگر هست در بیان مصارفه، که در بیان مصارف زکات والدین یا اولاد ذکر نشدن ولی در این آیه والدین و اولاد ذکر شده. بنابراین باید این آیه رو ناظر به زکات ندید و اگر همین آیه مربوط به زکاته باید گفت در مصارف زکات قبلا این آیه حاکم بوده و بعدا نسخ شده. با توضیحی که دادیم معلوم شد که این آیه رو نمیتونیم حمله بر زکاتی بکنیم که امروزه متعارفه. بله، قبل از آمدن آیه زکات ممکن زکاتی بوده و این آیه مازایون فقون رو هم کنیم بر اون زکات قبل از نزول آیه زکات، ولی بر زکات متعارف الان نمیشه حملش کرد. حالا که نمیشه حملش کرد چه کنیم؟ سه تا راه حل ارائه میدم. یکی این که حملش کنیم بر انفاق واجب، یعنی از وجوبش دست بر نداریم، آیا مفید وجوبه و ما وجوب رو رعایت کنیم اما اختصاص به زکات ندیم. همه انفاقهای واجب که منحصر به زکات نیست، انفاقهای واجب دیگر هم ما داریم. در مورد پدر و مادر و اولاد انفاق واجب رو عبارت بگیریم از همون انفاقی که ازش تعبیر به خاطرش میگوییم پدر مادر و اولاد واجب النفقه هستند. واجب النفقه یعنی خرجیه معمولی، خرجیه سالانه غیر از زکات. در مورد بقیه که ابن سبیل و مسکین و امثال اینها هست بگیم که آیه ناظره به زکات. پس آیه مذکور که ما یسالونه که مازایون فقون هست، این آیه دلالت میکنه بر وجوب انفاق، منتها انفاق رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی انفاقی که از سلخ زکاته، یکی انفاقی که از سلخ زکات نیست. هر دو واجبه. اون انفاقی که از سلخ زکات هست مربوط میکنیم به والدینی که در این آیه ذکر شده و اولادی که در ضمن اقربین ذکر شده. از انفاقی رو که از سلخ زکات اختصاص میدیم به بقیه کسانی که در آیه ذکر شده غیر از والدین و اولاد. این توجیه اوله که در این توجیه وجوب رو حفظ میکنیم، وجوب انفاق رو هم قائل میشیم ولی انفاق رو درست میکنیم. در بیان دوم، در راه حل دوم، آیه رو ناظر به وجوب نمیگیریم، آیه رو ناظر به رجحان میگیریم. میگیم آیه میگوید انفاق راجح. انفاق راجح هم میتواند انفاق مستحب باشه، هم میتواند انفاق واجب باشه. در مستحقین زکات میگیم انفاق واجبه، در اولاد و ابوین هم میگیم که انفاق خاص واجبه، در همه هم میگیم انفاق مستحبه، در همه، نه در بقیه بگیم مستحبه. در اونهایی هم که انفاق واجبه انفاق معمولی مستحب. اینم دو احتمال. احتمال سوم اینه که نه، اصلا به طور کلی آیه رو نازل کنیم به صورت مستحب است به اینا بدهید، دیگه اون وقت نازل به زکات نمیشه، به زکات واجبه، نازل میشه به مطلق انفاق، نازل میشه به مطلق انفاق و در مطلق انفاق قائل به استحباب میشه. این سه تا احتمال در آیه هست. بعد از اینکه نتونیستیم آیه رو حمله بر وجوب زکات بکنیم، یکی از این سه احتمال رو در آیه قبول میکنه. صفحه 267 سطر پنجم شما یمکن و حمله هاییم که کرا دیروز خوندن های دوباره دارم تشارش میکنم، با توجه به آنچه که گفتیم، یعنی با توجه به تعارضی که بین این آیه و آیه زکات در مورد مصرف زکات داریم، با توجه به این باید بگوییم که ممکن نیست هم کنیم این آیه مورد بحث را بر زکات واجبی که الان متعارف است، زکات واجبی که الان متعارف از آیه زکات فهمیده میشه، این آیه اگر هم بیان زکات کند مربوط است به زکاتی که قبلا مطرح بوده، نه زکاتی که الان مطرحه. حالا که نتونستیم حمله بر زکات واجبش کنیم، چگونه توجیهش میکنیم؟ حمله بر چی میکنیم؟ میفرماد فیوم کن حمله ها علن انفاق الواجب، حملش میکنیم بر واجب، ازش وجوب میفهمیم، اون هم انفاق واجب، ولی انفاق رو درست میکنیم، اهم از این که اون انفاق واجب زکات باشد که مورد مصرفش رو اون آیه زکات بیان میکنه، یا نفقه واجبه للوالدین و اولاد باشد. حالا اولاد ذکر نکرده، ولی خب ما اضافه میکنه. این یک احتمال که از خارج توضیح دادم. او یکون المراد، یا مراد از این آیه مطلق انفاقیست که راجح باشد، دیگه حمله بر وجوب نمی کنی، حمله بر رجحان می کنی، مطلق انفاقی که راجح باشه، مطلق رو معنا می کنه، اهم من المندوب و الواجب، مطلق انفاق یعنی چه واجب باشد چه مستحب، که اگر واجب باشد اختصاص داره به موارد مصرف زکات و همچنین والدین و اولاد، اگر هم مستحب باشه والمندوب و یکون و اهم، مندوبش دیگه عامه، اختصاصی به گروه خاصی نداره، به همه مستحبه که انفاق مستحب انفاق معمولی انجام شود، چه مستحقین زکات، چه پدر و مادر و اولاد، چه دیگران. اما پس مستحب عامه، ولی واجب مخصوص به غیرهم، واجبی که زکاته مخصوص به غیرهم است، یعنی مخصوص به غیر ابوین و اولاد. اگر ما انفاق واجب رو منحصر کنیم به زکات، اما اگر انفاق واجب عبارت از زکات نباشه، مطلق انفاق واجب باشه، احتیاج نداره که بگیم مخصوص به غیر همه، بلکه شامل اونها هم، یعنی شامل ابوین اولاد هم میشه. این دو توجیه برای آیه. توجیه سوم، او یکون المراد الانفاق المندوب لا غیر، یعنی فقط انفاق مندوب از این آیه را اراده شده، لا غیر، واجبش اراده نشده، چه واجبی که مربوط به زکات باشد، چه واجبی که مربوط به زکات نباشد. الله یعلم به ما اراده. هر رابعه یعنی آیه چهارم. صدر آیه رو ذکر نمی کنه. احتمالاتی که در این آیه داده میشه و قرینه و خلافش نداریم. عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل قبولش میده. منظور تو اینه؟ ولی از لفظ استفاده نکنیم. از لفظ اینا رو میتونیم استفاده کنیم و قرینه و قرینه و خلافش نداریم. عقلی یعنی با عقل درس میکنیم و درست. اما عقلی یعنی حکمیست که عقل میکند با قطع نظر از نقل، نه این نیست. با توجه به این نقل عقل حکم میکنه که این مبا این دو احتمالات رو میتونید اضافه کنید و مشکلی نیست. آیه چهارم رو صدرش رو مرحوم حافظ ذکر نمیکنه، ولی من صدرش رو میگم که معلوم باشه عبارات بعدی حافظ چی میگه. میگوییم خمر و میسر و اسم ها و اشفر نفع ما رو اینا رو داره ایشون مطرح میکنه. صدر آیه اینه یسالون رو که عن الخمر و المیسر کل فیه ما اسم کبیر کل فیه ما اسم کبیر اسم هما اکبر و نفی ما درست گفتن کل فیه ما اسم کبیر مثل که نداره بعد فیه ما اسم هما اکبر و نفی ما بعد اون وقت میاد به این قسمت که یسالونه که ما جایم تو کن کنید این قسمت رو ذکر میکنن قسمتی که مربوط به خمر و میسره ذکر نمی کنن ولی در وقت تفسیر و توضیح به اون قسمت اشاره میشه و همین جد من به صدر بست عرض میکنم که اون قسمت هم هست آیه 300 آیه 319 سوره بقره است بعدش هم وارد آیه 220 میشه قسمتی از آیه 220 رو میگه بقیهش نمیگه کسر میکنه یتاما رو دیگه نمیگه درست خونده بودن؟ قول فیه ما اسم کبیر داشتی؟ نه قبلش چی داشتی؟ قول فیه ما اسم کبیر بعد به اسم همه اکبر من نفهم یسالون که مازایم فکرون کل الاف کزارکه یباین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی دنیا بالآخره چون فی دنیا بالآخره متعلق به تتفکرون گرفته میشه بنابرای یک توتیر لذا پشت سر تتفکرون ذکر شدن ولو مربوط به آیه بعدیه البته توجیه دیگری داریم که فی دنیا بالاخره متعلق به تتفکرون نشه اونو بعدا از اون در این قسمت از در این آیه هم سائل امر ابن جموحه همونطوری در آیه قبلی سائل ایشون بود سوال میکنه چه چیزی انفاق کنیم در آیه قبلی گفته بودن که سوال از دو چیز بود یکی این که چه چیزی انفاق کنیم یکی این که بر چه کسی انفاق کنیم اما در این آیه سوالش اینه که چه چیزی انفاق کنیم حالا مرادش این بوده که در جنگ چه چیزی انفاق کنیم یا به عنوان صدقه چه چیزی انفاق کنیم یا نه مطلق بوده به جنگ و صدقه اینا کار نداشته به طور مطلق میگه چه چیزی انفاق کنیم جوابی که داده می شود این است که عفو انفاق کن عفو معانی مختلف داره یک معناش گذشتن از جرم دیگرانه که اینجا مناسب نیست او میگه چه انفاق کنم خدا میگه که از جرم دیگران بگذر این جواب مناسب سؤاله گفته میشه که عفو انفاق کن یعنی هم دیگر رو ببخشی این خوبه اینا گفته میشه ولی خب ظاهر آیه میتونه معنی دیگه داشته باشه چون عفو رو در لغت معنی مختلف کرده و در اینجا هم خود مرحوم محقق 5 تا معنا نقل میکنه همه رو از مجموع بیان میگه معنی که در لغت گفتن بهترین و پاکترین مال که دیگه اصلا رفت بخشش نده بهترین و پاکترین مالتون انفاق کنه بخشش و احسان و نیکی و لطف هست که گفتم اینجا خیلی مناسب نیست مگر بخشش بخشش مال باشه بعد داریم که برگزیده از هر چیز عفت یعنی برگزیده برگزیده از مال بعد معنای دیگه هم داریم باقی مونده مال از نفقه و خرجی که اگر انفاقش کنیم سبب تنگ دستی نمی شود چون مقدار خرجی رو حساب می کنیم می گیم در طول سال این مقدار خرج ماست مازاد رو انفاق می کنیم که این انفاق مازاد سبب تنگ دستی نمی شود چون از مقدار هزینه سال ما چیزی بر نمی داریم انفاق کنیم مازادش رو انفاق می کنیم این رو بشون گرد عف یعنی انفاق مازاد در هزینه سال خب خداوند میفهمد عفو و انفاق کن عرض میکنم معانی گفته شده که این معانی رزرو میخونه این معانی که هستی هم معانی بوده که در لغت آمده بود از سائل هنا ایزن عمر ابن جموع هست که از پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم سؤال میکنه درباره خرجی که در جهاد باید انجام بده یا سؤال میکنه از صدقات و احتمالا میده که نه اصلا سؤالش اهم باشه نه مخصوص جهاد باشه نه مخصوص انفاقی باشد که عنوان صدقه پیدا می کند بلکه اهم از اینها باشه یعنی سوالش این است
ایه شیء ینفق یا ینفق، چه چیزی انفاق کند یا چه چیزی انفاق می شود. بعد خدا جواب می دهد العف، یعنی انفق العف. خب مفعول فعل انفقو رو تقدیر می گیریم برای عف تا اعراب عف روشن بشه، پس عف می شه منصوب به فعل محسوب. بعضی هم العف خوندن تا خبر بشه برای مبتدای محسوب که المنفقو العف ای انفقو العف. اگر اینطوری تقدیر بگیریم فهوه یعنی عف منصوب است، بنابراین که مفعول فعل محسوب یعنی انفقو باشه. و قول اول رفت، بعضی هم العفو نخوندن قول العفو خوندن، وقت معنای میشه قول که المنفق المنفق عفو است، وقت المنفق میشه مبتدا که محذوف العفو میشه خبر. و هو ضمیر هو به عفو برمیگرده. تفسیرهایی که برای عفو شده این که ذکر میکنه هر چیز پشت است. و هو ما فضل ما فضل علی الاهل و الایال، مقدار مالی که از خرجی اهل و ایال اضافه بیاد اون روش میگن عف. چه در لغت هم توجه کردی لغت هم عف اینطوری معنی کرده. یکی معنی دوم اول فضل علی الغنا، یه مقداری حد و مرز غناست که اگه انسان از اون مقدار پایین تر بیاد جز مسکین یا فقیر قرار داده میشه. اون مقدار خاصه که بشه مقدار غنا، اگه پایین تر آمدیم میشیم فقیر مسکین، اگه بالاتر رفتیم میشیم بالاتر از غنی. ایشون میفرماید مازاد بر غنا رو انفاق کردن یا مازاد بر غنا رو میگن عف. وقت اگر مازاد انفاق شود گفته میشود عف انفاق شد. اصلا غنا یه حد مضبوطی داره، برای افراد فرق میکنه، یه کسی حد قناش بالاتره یکی حد قناش پایین تره. خلاصه چون فرضی ها متفاوته، اگر از این حد پایین تر بیان میشن فقیر دانستیم اون حد میشه حد قنا. حالا ایشون میگه فضل عن القنا یعنی اضافه بر قنا اگر چیزی باشه اون روش میگن اف، و انفاق اون اضافه میشه انفاق اف. سومی معنا اول وسط، مراد از اف مال نیست، کیفیت انفاقه، یعنی انفاقی که نه به صورت اسراف باشه نه تقتیر و خصیص خصت به خرج دادن باشه. فضل عن الوسط، وسط و عبیت بیهید بر قنا یعنی فضل عن الوسط. وقت بعد من غیر اصرافین برای تقدیر یه توضیح وسط نیست. اگر وسط رو اونطور که من میگیرم بگیرید من غیر اصرافین برای تقدیر میشه تفسیر وسط، اما شما وسط رو عبارت از مقدار مال میگیرید، اون وقت در کیفیت همین مازاد بر وسط میفرمایید بعد اصراف و تقدیری نمیشه. شدنی هست ولی ظاهرا مرادی نیست، چون در چیز که رجوع کنید در مجموع بیان که رجوع کنید اینطوری عبارت نیفته. اول ها ثانی ها ثالثه ها اصل نداشته، این ثالثه ها اینطور میشه. وسط یعنی اف وسط هست. نه حالا شاید وسط هم نباشه، خوبی کم و زیاد باشه. حالا وسط اسم که میدارید نمیدونم قنا و نه وسط گفته نمیشه چون خوبی کم و زیاد بشه. فرق اول و دوم، قنا یه حد مخصوصی داره از کرده برای هر کسی متفاوته. فضل از اهل و عیال یعنی این که هر چی که اضافه بیاد از خرجی زن بچه، دیگه نگفته خرجی زن بچه چقدر باشه به حد قنا باشه یا نباشه. اما در معنی دوم اعتبار کرده قناره، یه حد مخصوصی رو اعتبار کرده، اگرچه اون حد کم و زیاد میشه ولی یه حد مخصوصی. در خرج یه زن بچه حد مخصوص رعایت نشده، هرچی خرج زن بچه کردی، کم زیاد اصلاح کردی، تخطی کردی، هرچی و هرچی سال تمام شد اضافه شده بگیره، که در وقتی خرج زن بچه میکنیم دیگه قنا مطرح نیست، حد مخصوص مطرح نیست. ممکنه یه نفر زیادی خرج کرده باشه، ممکنه یه نفر هم خصت به خرج داده باشه کمتر خرج کرده باشه، اون وقت بعد چیزی اضافه بیاد اون اضافه رو عرض بگیم. اما در معنی دوم میگه فضل عمل قنا کار به خرج زن بچه نداره، کار که چقدر خرج میکنی، کار به این دارد که شأن زن بچه چقدر خرج کردن هست، در اون شأن برای زن مقدار رو برای زن بچه بذار، مازادش میشه اضافه بر قنا، اون رو عفو میگیم انتخاب بشه. تقدیر یعنی سخت گرفتن در مقابل اسرافی، اسراف یعنی دست و باز و باز گذاشتن، هستی خرج شد شد بی انزوا خرج کردن. تقدیر یعنی خیلی سخت گرفتن، از هر انضباط رایج هم منضبط تر خرج کردن. خب یعنی این معنی سوم مروی سن عبیت در رسول. اما معنی چهارم، اول فاضل و انقوت سنه، اونی که از قوت سنه اضافه بیاد. این تفسیر از امام باقر علیه السلام نقل شده که حالا اینو میتونیم تطبیقش کنیم بر همون معنای اول یا معنای دوم، و میتونیم هم فرق بذاریم دیگه، بسیاری داریم این چیز کتوری ازش استفاده کنیم. قال و نسخ به آیات زکات، این آیه بیان میکنه که انفاق عف واجبه. عف هم به معنای چیزیست که از قوت سنه اضافه میاد، پس آیه بیان میکنه که آنچه که از قوت سال اضافه آمد واجب انفاق بشه، در حالی که آیه زکات مفادش این نیست. آیه زکات این است که مفادش اینه که اگر اموال خاصی نصاب به حد نصاب رسیدن، مقداری از اون اموال باید به عنوان زکات پرداخت بشه. نمیگه اون چی که از قوت سال اضافه آمد، بلکه میگه که اگر اموالت به حد نصاب رسیدن، بعدم نمیگه هر چی اضافه آمد بده، میگه مقداری از اون چی که به حد نصاب رسیده بده. یه فرق دیگه هم داره که این آیه با این تفسیر چهارم بیان میکنه که اگر سال گذشت و چیزی اضافه آوردی انفاق کن. آیه زکات اینو نمیگه، آیه زکات میگه اگه به نصاب رسید، سال شاید از خود آیه به دست نیاد، ولی حکم زکات اینه که اگر زکات نقده این رو خواستیم بدیم یا زکات انعام ثلاثه رو خواستیم بدیم باید سال بگذره، اما زکات غلات اربعه احتیاج به گذشت سال نداره. اینا تفاوتایی است که بین آیه زکات و این آیه هست. البته این سال داشتن و نداشتن شاید از آیه بر نیاد، ولی در حکم زکات هست. علی حال در آیه مورد بحث ما اعتبار میشه که همه آنچه که در از خرج سال اضافه میاد پرداخت بشه، در حالی که در آیه زکات همه آنچه که اضافه میاد مطرح نیست، بلکه نصاب مطرحه و بعد از اینم که به نصاب رسید حد خاصی باید انفاق بشه، نه همه آنچه که اضافه میاد. پس توجه میکنید که بین این آیه و بین آیه زکات مخالفته. او میگوید، یعنی زکات میگه، آیه زکات میگه باید این مقدار خاص رو عطا کنی، آیه مورد بحث میگه که باید فاضل از قوت سنه رو عطا کنی، هرچی اضافه آمد مقدار خاص نمیگه. لذا آیه آیه زکات رو ناسخ این آیه گرفتن.
الان فعلا داریم میگیم ناسخ شد. قال و نسخ به آیت زکات، چون به نظر رسیده که آیه زکات با این آیه منافات داره، آیه زکات رو ناسخ قرار کن. زمیر قاله به چی برمیگرده؟ در مجموع البیان هم همینطور گفته قاله، هیچ مشخص نشده زمیر به چی برمیگرده. احتمال داره که زمیر به امام برگرده، عن الباقر مثلا قاله و نسخ به آیت زکات، اما این احتمال خیلی صاف در نمیاد، چون بعدش خود ایشون میگه بلا شکه فی بود نسخ لنه او خلاف و لحظ نسخ و رد میکنه، ایسا قول امامون در حق نداره رد کنه. یا باید گفت قاله برمیگرده به قائل این قول چهارون، قول چهارم اینو گفته، اینجوری معنا کرده عفو، بعدم قاله و نسخه با آیت زکات، چه قاله برگرده به قاید، احتمال هم داره به امام برگرده، روایت ضعیف بوده ایشون، یعنی مرحوم محقق فرش اشکال کرده، ولی بیشتر به نظر میرسه که مراد قائل به این قول
بود، قائل به
این قول
از امام
نفره
گفته، امام
جو
گفته،
قائل
دیگه رو بیان نکرده،
نه قائل این قول نگفته، مرحوم تبسی
گفته،
ولی قائل مصنفه، قائل مصنفه،
یا خوشت
نرمون
دیگه
قیله
و
قرآن
گفته،
هفت
معناش
این است،
این است،
این است،
اینجوری شما
ده تا اینجور، نه جبارت، هر سر عبارت مجموع بیانه
ملاجه اونجا
کشون نگفتون،
من از مجمع دارم
نرم کنم که چه داخلش نمیشه از مجمع نوشته سالسه ها یا رابعه ها الفاظ لنگو کسنه انل مثلا به انل واقعه رسلم بعدم گفته کاله، اونجا وقتی مراجعه میکنید به نظر تو میرسه که مراد از کاله شاید کاله قائل به این کن، البته اینو میشه حلش کرد به روایتی که حضرت واقعی من نکردن رجوع میکنیم، اگر ادعای نفس کنیم ولی میشه امام نفس قاله مربوط به امام، اگر ادعای نفس نکنیم این من کافر شدم نگاه نکنم، اینشان رو بعد نگاه کنم با درست کنم. نبیهی قاله صدی یعنی نسخ، این نسخ قاله صدی یا به این معنا قال است. معنی پنجم او اطیب المال و افضله، که این معنا در لغت هم داشتی، حرف به معنای افضل المال و اطیب المال، کذاب این مجموعه بیان مرحوم حقیق می فرماید که ولا شک فی بود نسخ، ادعای این که این آیه با آیه زکات نسخ شده یه مقدار بعید به نظر می رسد، زیرا که نسخ خلاف اصل تا وقتی که مجبور نشیم بهش معتقد نمیشیم. گذشته از این، نسخ در جایی است که بین دعای منافات باشه، ما اینجا منافات نمیدونیم، آیه میگوید این آیه میگوید این اموال رو انفاق کن، مقدارم تعیین نمیکنه، آیه زکات هم نمیگه مال خراب انفاق کن، میگه مال طیب انفاق کن، مثلا مقدار تعیین میکنه، آیه‌ای که به طور مطلق میگه انفاق کن و آیه‌ای که مقدار برای انفاق تعیین میکنه منافات نداره، که بخوام یکی ناسخ دیگری برام بگم، پس منافات غیر ظاهر است، بنابراین نسخ لازم نیست انجام شود، حالا برفرضم خلاف اصل نباشه، برفرضم طبق اصل باشه، در اینجا محادثی به نسخ نداره الا به تعویل، مگر تعویل ببریم، تعویل ببریم یعنی در آیه زکات اینطور بگیم این مقدار بده بیشتر نه، اون وقت منافات پیدا میکنه با این آیه، اگر یه جان یک در یکی از دعای ایجاب رو بیاریم، سلب اون یکی دیگر هم بیاریم، خب منافات درست میشه. یعنی چه این تعبیر رو میکنیم. اما اگه تعبیر نکردیم همینطور که ظاهر آیه بود به ظاهر تحفظ کردیم، منافاتی بین دو آیه نیست که ناشابشون یکی رو ناسخه دیگری برم بود. نسخ خوانای اصطلاحی نباشه به این معنا باشه که آیه دوم که آیه زکات مبین آیه این آیه مورد بحث ماست. ناسخ یعنی مبینه. اگر ناسخ به معنی مبین بیاد خوب حرفی، اما فکر نمی کنم ناسخ معنی مبین بیاد.
حرفو گرفتم به معنی منفق درست کردن لسان هست نستم بین دوتا آیه تنافی درست کنم. ما اصلا حرفو بزنیم به منفق آیله، یعنی کسایی که سزاوار ترحم و عفو هستن به اینها انفاق کن. اون را قایم شد در مورد بیان مصرف و همون بیانی که مصنف در مورد درست کردن تنافی دوتا آیه داشت همینجا میاد، یعنی به این آیه زکات و این آیه باز تنافی میفته.
یعنی تعویل رو عبارت بگیریم از تعویل منفق به منفق علی، یعنی بگیم که در این آیه میگوید که منفق علی کسانی هستن که مستحق عفو هستند و در آیه زکات هم که منفق علی ها رو تعیین میکنه. اون وقت بین منفق علی ها در منفق علی ها بین اون آیه و این آیه تنافی واقع میشه و وقتی یکی رو میشه ناسخ دیگری در بوده. شما تعبیر اینطوری معنی میکنه. این به نظر میشه اشکال عقلی نداره، ولی اثبات این که مراد از عقلیه یه مقدر مشکله. اشکال عقلی نیست، فرمشان خوبه، اما خیلی بعیده به ذهن بیاد.
ما آیه زکات رو ایشون بودم توی بیان مصرف، میگم از اینکه در مورد بیان مصرف است. خب یقینا باید بین ناسخ و منسخ تناسب باشه. اگه اون بیان مصرف است، پس اینا باید در بیان مصرف معنا کنیم که ناسخ بیاد معنا
بده. بله، در قبل همین کارو کردیم. آیه رو این آیه زکات رو مربوط گرفتیم به مورد مصرف، ولی مورد مصرف یکی از مطالبش بود. شما با آیه قبلی که درش بحث میکردیم آیه زکات رو در اون مطلب ناسخ کرد، اما در اصل وجود، اصل وجود انفاق نسخی رو متصل نشد. حالا شما میفهمید که اینجا همین کار رو بکنید، ولی آیه زکات چون فقط مورد مصرف رو ذکر نمی کنه.
این هم نسخ که صدی بوده، ایشون وقتی خواست نسخ صدی به معنا کنه بود تو بیان مصرف. خب پس معلوم این آیه مربوط به بیان مصرف هست، یعنی همون نسخ صدی بخواد اینجا صدف کنه.
بعد عرض میکنم حرف شما حرف باطلی نیست، برای نمیخواد. حالا دارید قرینش هم تعیین میکنید که اون قبلی رو، نسخ قبلی رو که در آیه قبل گفتیم صدی گفته، یکی هم صدی گفته، و چون ما در اون آیه قبلی حرف صدی رو منتظر شدیم و تعارض در مورد موارد مصرف و نسخ هم در همین مورد گرفتیم، پس این آیه رو همینطوری تبدیل میکنیم. اینطوری شما با این قرینه میخواد که کنید ایب نداره، قرینه رو دیم باشه درسته، فرما شما درسته، پس قرینه داشته باشه کامل میشه که قرینش هم در این تعیین میکنید. حالا عرض میکنم اینا به صورت احتمال است. اگه اصلا جدا جدا گفتی برای صدی در دو جد قایده به نسخ شده، در یه جا نسخی که گفته مربوط به مورد مصرفه، در یه جا نسخی که گفته مربوط به وجوبه. الان هر عرض میکنم اینا قرینه های احتمالیه، یعنی صد درصدی نیست، احتماله به نسخ.
سوال
داریم
هم از
نفرت
هم
چی کسی باید کنیم؟ سوال سائل هم در این آیه با سوال سائل در آیه قبل هم اونجا هم سوال از چه بدهیم هم به چه بدهیم. اینجا فقط سوال از این است که چه بدهیم. از این جهت هم تفاوت میکنه. شاید به این مناسبت بتونیم بگیم اون آیه قبلی ناظر به مورد مصرف هست، ولی این آیه دیگه ناظر به مورد مصرف نگیریم. وقتی اون قرینه‌ای که شما ذکر می‌کنید دیگه از کار می‌افته. اینا همه میگم احتمالات طرف، اگه میخوام احتمال بدیم از هر طرف احتمال میگم. حالا بر کشاف، در کشاف مطلبی گفته که ما ابتداش رو قبول میکنیم، عفو معنا شده اونو قبول میکنیم، بعد روایاتی از پیغمبر ذکر کرده، نه چه رد کنیم اون روایات، چون میگیم بعیده. اما عفو اینجور معنا کرده، عفو نقیض جهده، جهد به من چنانچه خودشون بعداً ذکر میکنن به من احتیاجه. اما در لغت جهد معانی مختلف آمده، رنج و سختی رو میده، توانایی و طاقت هم میده، که البته در اینجا مراد توانایی و طاقت میشه، مراد همون رنج و سختیه. البته پایان و نهایت هم گفته میشه که اونم در اینجا مناسب هست. گاهی گفته میشه جهد البلا، جهد البلا اراده میکنن، یعنی بسیاری عیال و درویشی رو گاهی هم اراده میکنن، حالتی رو که دشوار است در انسان، که انسان در اون حالت مرگ رو بر زندگی ترجیح میده، اون حالت هم بهش میگن جهد یا جهد البلا. جهد هم به معنی تنگ دستی میاد، به معنی چیز اندکی که انسان تنگ دست با اون زندگی میکنه میاد. در هر صورت چه جهد بخونید چه جهد بخونید به معنی سختی. عف در مقابلشه. اون وقت انفاق جهدی یا انفاق جهدی انفاقیست که انسان هرچی دارد بدهد، به طوری که هیچی در دستش نمونه، اون وقت تنگ دست بشه با رنج و سختی زندگی کنه، این میشه انفاق جهدی. انفاق به صورت عف مقابل اینه، یعنی مازاده بر حاجت خودش رو بده، نه اونقدر بده که خودش هم حاجت مند بشه. پس عف نقیض جهده، جهد پرداختن مال به دیگران است به طور کامل که نتیجه سختی افتادن خود منفق است، ولی عف در مقابل اینه، یعنی انفاق مازاد است که نتیجه اش به سختی افتادن منفق نیست. حالا فریاشاب علف و نقیض و قهده، نقیض و جهده، و هوا یعنی عف، نه جهد، زمیر هوا به عف برمیده، و هوا انیون شده انفاق کند شخص مقداری رو که انفاق اون مقدار نرسد، انفاق اون مقدار از جانب این منفق یا انفاق اون مقدار از این مال نرسد به جهد یا جهد، یعنی به سختی و رنج، و استفراغ وسع، یعنی تمام داشته ها رو خالی کردن، تمام وسع رو از دست دادن، به این حد نرسد، که اگر به این حد رسید میشه جهد، اگر به این حد نرسید میشه عرض. یقال للعرض سهلته العرض، به زمین هموار کوچک گفته می شود عف. پس عف باید اون همواری رو به هم نزنه، ولی از این همواری رو ندارم از می کنم، نخواست مناسبت بین دو معنا رو بیاری، کشاف نخواست مناسبت رو ذکر کنه که عف چون به معنای زمین سهله پس نقیز جهته، نه یه معنای دیگری برای عف وجود داشته، اون رو خواست ذکر کنه. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو کشاف ذکر کنه که مرحوم محقق میفرماید بعیده. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در مورد حضرت که ان رجلا اتاه به بیضه من ذهب، مردی پیش ایشون تخم مرغی رو که از طلا درست شده بود آورد، یعنی طلایی رو که به شکل تخم مرغ درست کرده بودن آورد، آورد خدمت حضرت، که اصابه ها فی بعض المغازی، در بعضی جنگ ها این تخمار رو به دست آورده بود، این طلا رو به دست آورده بود. مغازی جمع مغزاست، مغزا جنگ به معنی جنگه، البته مغازی گاهی به صفات برجسته و کارهای مهم جنگجویان هم گفته میشه، علاوه هم مغازی هرچی هست مربوط به جنگه. فقال، این مرد به حضرت گفت، خودها منی صدقتن، این رو عنوان صدقه از نبی کنه. فعر از انها رسول الله حضرت رو از او برگردونده، این در مقابل حضرت رفت نشست، حضرت رو برگردونده. فعطا همه من جانب الایمن، رفت از طرف راست پیغمبر آمد. فقالم مثلهم، مثل همه رو تکرار کرد، دوباره گفت این رو از من به عنوان صدقه بگیرید. بازم فعر از انها حضرت ازش رو برگردونده. ثم معتاه من جانب الایسر، دوباره رفت و از طرف چپ برگشت، از طرف چپ حضرت آمد، دوباره هم حفظت فعردن هم حضرت باز آمد از تو برگرد میدن. ولی این بار فقاله این پیدان بر فقاله هاته ها مقصبن حاله از اون زمیر قال است. پس مقصبن خوب جلو بیاریم، فقاله مقصبن هاته ها با قذب حضرت همون بده شده. فأخذا حضرت گرفت او را، فحذفهو به ها، یعنی با این طلا رو به سمت این مرد پرتاب کرد. به ها زمینش به اون بیزه برمیگرده، چون به شکل تخمار بوده زمین رو مرنسه بکن. حذفهو زمینش به اون رجل برمیگرده، زمین مفعولیه، زمین پایش هم پیغمبره. یعنی پیغمبر پرد کردیم به این مرد اون طلا. چطور پرد کردنی؟ حسفن لو اصابهو لشجت و آقرت و یه نوع پرد کردنی که اگر به اون مرد میخورد یا سر او رو میشست یا او رو زخمی میشست. شجت و یعنی شجه، یعنی شکستن سر، شجهو یعنی سر او رو شکست، گویم به معنای صورتی رو زخمی کرد میاد. اقرت ها یعنی او رو زخمی کرد. خب شدیت ها و اقرت ها یعنی چنان پرکت کرد به او میرسید یا سر او رو میشکست یا بدن او رو زخمی کرد. بعد حضرت فرمودند، یعنی حالا دارن بیان میکنن که چرا من از چه نمیگرفتم و چه لحالش گرفتم اینجور عمل کردم. یتی و احد کن به مالهی، یکی از شما مالش رو میارد، یعنی او می آورد همه مالش، به مالهی کلهی همه ماله میاره، یا تصدق و بهی با اون همه مال صدقه میده، برام یجلس میشونه تو خونه و یتکفف الناس دست دراز میکنه پیش مردم، از مردم چی میخواد، همه مالو چی میدی، بعد فقیر میشه میاد سراغ مردم، از مال از مردم کف دراز میکنه پیش مردم. یتکفف یعنی دست دراز میکنه، درخواستی چیزی میکنه. بعد حضرت راهنمایی کردن، فرمودن انما صدقتو عن زهر الغنا، یعنی ماورای غنا، ماورای غنا رو صدقه بده. اون مقدار که حد غنای تو و خرج زن بچه تو باش تعمیل میکنی و باعث میشه که تو به دیگران محتاج نباشی، اون مقدار رو برای خودت حفظ کن، زهر و ماورای اون رو به دیگران بده، انفاق کن. چرا همه ما رو تو ببینید؟ این هم روایت، این روایت نشون میده که عفو پذیرفته است، جهد پذیرفته است، انفاق عفوی پذیرفته است، نه انفاق جهدی، نه انفاقی که استفراغ الوز باشد یعنی همه مال رو دادن، بلکه انفاقی که مازاد ورقنا رو دادن که اسمش انفاق عفوه، اون پسندیده است. از این روایت هم مفاد این آیه بدست میده. خب مرحوم محقق این روایت رو بعید میدونن، چندین دلیل بر علیهش میارن. یکی این که اخلاق پیغمبر این نبود، این که این بار مردم رفتن نمیشه، میخواست یه خوش مشهر دوبرن کنه، این تایی بعید نمیشه. دوبامی که خود فائلم از فائلم بعیده، از فائلم بعیده، یک بار که دید حضرت قبول نمی کنه، خب میفهمه که این مطلوب نیست، میفهمه که مطلوب نیست، دیگه دو مرتبه روزو نمی کنه. حد درشه اینه که سوال میکنه از پیغمبر چرا از من قبول نمی کنه، دیگه دو مرتبه لچ کنه بره از طرف راست کرد، دو مرتبه بره از طرف چپ کرد، هی پیغمبر رو اذیت کنه. این که این فاعل هم این کار بایدی که این کار انجام میده. گذشته از این اخبار زیادی داریم که انبارتون رو بدید، حتی به صورت جهت هم بدید اشکال نداره. خود حضرت امیر همه ما رو شد داد تو گرسنه خوابید، اگه این هم مضمون بود پیغمبر رو میرنجون حضرت امیر رو این کار رو اصلا نمیشه. بله یه آیه داریم را تفسو تا کلل بس که دیروز بحثش شد، اون آیه یه مقدار منافعتون رو توضیح کرد. این هم مطالبیست که آنه ایشون میفهمد که فرصت خوندن